ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. با آرزوی اینکه روز جمعه خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، نخستین ثانیه های روز شنبه 23 بهمن ماه 1395 به وقت ایران برابر با 11 فوریه سال 2017 میلادی رو آغاز کردیم. در مجله نیمه شب به مدت 60 دقیقه با شما هستیم. اما قبل از اینکه ببینیم در این مجله همکارانم چه مطالبی برای شما تهیه دیدند، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از هانا کاویانی.
با سلام. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا که به واشنگتن سفر کرده پس از دیدارهایی در کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا گفت در این دیدارها به او اطمینان داده شده که آمریکا به اجرای توافق اتمی با ایران متعهد است. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا که با وزیر خارجه آمریکا رکس تیلرسون هم دیدار کرده گفته است هدف اصلی او از سفر به واشنگتن این بوده که درباره توافق اتمی با مقام‌های آمریکایی گفتگو کند. مقام‌های دولت جدید آمریکا پیشتر از توافق اتمی گروه 5 به علاوه 1 با ایران انتقاد کرده و آن را توافقی بد خوانده بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به تصمیم دادگاه استیناف در زمینه فرمان اجرایی برای ممنوعیت موقت ورود شهروندان 7 کشور و توقف برنامه پذیرش پناهجویان این تصمیم را شرم‌آور خواند. آقای ترامپ نظر خود را با انتشار یک پیام توییتری ساعتی پس از اعلام نظر دادگاه استیناف مبنی بر توقف فرمان اجرایی رئیس جمهور آمریکا ابراز داشت. آقای ترامپ همچنین در یک کنفرانس خبری با رهبر ژاپن گفت روند قضایی این موضوع ادامه خواهد یافت و دولت در این زمینه پیروز خواهد شد. فرمان اجرایی رئیس جمهور در زمینه ممنوعیت 90 روزه سفر به آمریکا برای شهروندان 7 کشور مسلمان و توقف برنامه پذیرش پناهجویان به مدت 120 روز از زمان امضا با واکنش‌های مختلفی مواجه شده و گروه‌هایی در آمریکا به آن اعتراض کرده بودند. رأی دادگاه استیناف به این معناست که فرمان رئیس جمهور فعلا اجرا نخواهد شد. رئیس جمهور آمریکا می‌گوید رأی دادگاه استیناف به معنای در خطر بودن امنیت آمریکاست. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در سخنرانی اختتامیه راهپیمایی روز 22 بهمن گفت که در منطقه و آمریکا به گفته او تازه‌کاران قدرت را در دست گرفتند، اما باید بدانند که در برابر ملت ایران باید با احترام و تکریم سخن بگویند. آقای روحانی در این سخنرانی خطاب به کسانی که به گفته او ملت و نیروهای مسلح را تهدید می‌کنند افسود این افراد بدانند ملت ما یک پارچه و آگاه است و در برابر بدخواهان ایستادگی خواهد کرد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز روز سه‌شنبه گفته بود که مردم ایران روز 22 بهمن پاسخ تهدیدهای رئیس جمهور آمریکا را خواهند داد. از زمان به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در آمریکا، به ویژه پس از آن که ایران روز 10 بهمن دست به آزمایش موشکی بالستیک زد، جنگ لفظی میان دو طرف تشدید شده است. یک سرباز پیشین گارد ملی آمریکا به جرم برنامه‌ریزی برای کمک به گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش به تحمل 11 سال زندان محکوم شد. محمد بیلور جلو 27 ساله است و در دادگاهی در ایالت ویرجینیا مورد محاکمه قرار گرفت. او که اهل سیرالئون است، تابعیت آمریکا را نیز دارد. این سرباز پیشین اعتراف کرده که حدود 2 سال پیش به آفریقا سفر کرده و با فردی از داعش در آنجا ارتباط برقرار کرده است. محمد جلو در اعترافات خود گفته است از سفر به لیبی برای پیوستن به داعش منصرف شده، اما صدها دلار برای کمک به این گروه پرداخته است. او در جریان دادگاه از حمایت از گروه داعش دست کشیده است. منابع پزشکی و امنیتی در عراق میگویند چند انفجار انتحاری در بغداد و موصل دست کم 10 کشته و 33 زخمی بر جا گذاشتند. گروه موسوم به حکومت اسلامی مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است. در یکی از این حملات یک مرد مهاجم خود را در رستورانی در شرق موصل منفجر کرد. این رستوران در منطقه‌ای است که اخیراً توسط ارتش عراق از افراد گروه داعش پس گرفته شده است. غرب موصل همچنان در تصرف این گروه است. محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور میگوید در روزهای گذشته افرادی در اطراف تهران بازداشت شدند که به گفته او از عناصر گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش هستند و قصد خرابکاری و شرارت در روز 22 بهمن را داشتند. دادستان کل کشور در این سخنرانی در شهر کاشان همچنین از فعالیت‌های برومرزی ایران دفاع کرده و گفته است اگر محور مقاومت با پشتیبانی ایران مقاومت نکرده بود، داعش به مرزهای ایران آمده بود. از زمان شدت گرفتن فعالیت گروه موسوم به خلافت اسلامی، ایران بارها از بازداشت افرادی در ارتباط با این گروه خبر داده، اما از هویت، سرنوشت و جزئیات عملیات طرح‌ریزی شده خبری منتشر نشده است.
خبرها را از هانا کاویانی شنیدید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید و بشنوید با نشانی radiofarda.com. نگاهی میاندازیم به دستور کار این مجله نیمه شب. امسال راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب بهمن 57 در حالی برگزار شد که محمد خاتمی که مدت هاست با ممنوعیت رسانه‌ای و تصویری روبروست و حتی در مراسم تدفین هاشمی رفسنجانی اجازه شرکت نیافت، از مردم دعوت کرده است به صف راهپیمایان و آشتی ملی بپیوندند. گزارشی در این باره خواهید شنید.
این عملاً آشتی ملی نیست، بلکه تسلیم ملی هست در برابر احکام یک دیکتاتور.
در حالی که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی چند روز پیش گفته بود در مورد کتاب سختگیری تمام شده و دیگر خط قرمز اعلام نمی کنیم، دادستان کل کشور گفته است مگر می شود کشور مسلمان و انقلابی خط قرمز نداشته باشد؟ نگاهی به این سخنان متناقض.
تفاوتی که اینجا وجود داره این هست که در دولت‌های اصلاح طلب یا دولت عملگرای آقای روحانی اینها سیاستشون هست که سانسور رو درونزا کنند.
فدریکو موگرینی رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در واشنگتن با وزیر خارجه جدید آمریکا و با مشاور امنیت ملی این کشور دیدار کرد و در این دیدار در مورد توافق هسته‌ای ایران هم گفتگو کرد. گزارشی از واشنگتن خواهید شنید. پیکر سومین کارگر نیز از زیر آوار ریزش مترو در شهر قم خارج شد و عملیات آواربرداری همچنان ادامه دارد. ایران در نخستین ردیف های سوانح کارگری در جهان هست. گزارشی در این باره. خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا. برگزاری کنسرت موسیقی و رقص توسط هنرمندان ایرانی در شهر کلن آلمان، برنامه هفتگی صدای فردا و پیام‌های شنوندگان رادیو فردا، همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب با ما بمانید. امسال راهپیمایی 38مین سالگرد پیروزی انقلاب بهمن 57 در حالی برگزار شد که قرار بود به گفته آیت الله خامنه ای این راهپیمایی ها پیامی باشد برای دولت جدید آمریکا. همچنین امسال آقای محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران هم که مدت هاست با ممنوعیت رسانه‌ای مواجه شده، از مردم دعوت کرد تا به صف راهپیمایان بپیوندند و صحبت‌های از آشتی ملی به میان آورده است. جزئیات بیشتر را در گزارش از رضا ولیزاده بشنوید.
بالا گرفتن تنش‌های لفظی میان دولت جدید آمریکا و ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی و به ویژه آیت الله خامنه ای را بر آن داشت تا از حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن به عنوان پاسخی برای آنچه تهدیدهای دونالد ترامپ علیه ایران می‌خواندند استفاده کنند.
روز 22 بهمن مردم جواب این تهدیدها و این حرفها رو در خیابان خواهند داد. روز 22 بهمن نشان میدن که ملت ایران در مقابل تهدید چه موضعی میگیره. نه از تهدید کسی اما نمیترس.
تصویرهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی به ویژه تلگرام و خبرگزاری‌های رسمی، دو تصویر تقریبا متفاوت از راهپیمایی روز جمعه 22 بهمن در تهران نشان می‌دهند. در عکس‌های منتشر شده در تلگرام، برخی از راهپیمایان پلاکارت‌هایی در دست دارند که در آنها به زبان انگلیسی از مردم آمریکا به دلیل حمایتشان از مسلمانان کشورهایی که به طور موقت از سفر به آمریکا منع شده بودند تشکر کردند. اما در خبرگزاری‌های رسمی هیچ اثری از این پلاکارت‌ها نیست. تصویرها همچنین نشان می‌دهند در مسیر راهپیمایی تهران و شهرهای مختلف پرچم آمریکا و اسرائیل و تصویری از بنیامین نتانیاهو روی زمین پهن شده و مردم از روی آن عبور می‌کنند. ساخت ماکت‌های توهین‌آمیز از دونالد ترامپ رئیس جمهوری جدید آمریکا و استفاده هماهنگ از آن وجه مشترک همه راهپیمایی‌های روز جمعه در تهران و دیگر شهرهاست. اگرچه خبرگزاری ایسنا نوشته است در برخی مسیرهای راهپیمایی پرچم اسرائیل و آمریکا به آتش کشیده شدند، اما دست کم خبرگزاری‌ها چنین تصویری از این صحنه منتشر نکردند. مقام‌های جمهوری اسلامی همگی راهپیمایی 22 بهمن را پاسخ مردم ایران به آنچه تهدیدهای آمریکا خواندند توصیف می‌کنند. حسن روحانی می‌گوید
در طول 38 سال ملت ما نشون داده هر کس با زبان تهدید با ما حرف زده، ملت ما او رو پشیمان کرده و راه ملت ما مثل گذشته است و تهدید کنندگان بدانند پشیمان میشن از راهی که انتخاب کردن. ملت ما امروز اعلام میکنه که انقلاب ما زنده، سرزنده تر از هر زمان دیگر هست و مسیر انقلاب رو تا اهداف نهایی انقلابمون ادامه خواهیم داد.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران همچنین تعبیری دارد.
اون چه که این انقلاب رو حفظ کرده و بالنده کرده حضور مردم بوده و این حضور مردم امروز هم همه تهدیدها رو خنثی کرده.
سالهاست که حکومت ایران در برگزاری راهپیمایی 22 بهمن از سوی مخالفانش به سازماندهی نظامیان، اعضای بسیج و کارکنان دولت متهم می شود تا شمار راهپیمایان را در رسانه ها به رخ بکشد. امسال محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران نیز از مردم دعوت کرد تا در این راهپیمایی شرکت کنند و این حضور را بخشی از پروژه آشتی ملی خواند. البته طرح آشتی ملی و حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن به عنوان یکی از نقطه‌های مبدأ آن موضوعی بود که هم با استقبال و هم با انتقاد کنشگران سیاسی مواجه شد. از جمله علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی به رادیو فردا میگوید:
ببینید آقای خاتمی بعد از فوت آقای رفسنجانی در تداوم این سیاست بازگشت به نظام و رویکرد محافظه‌کارانه که اتخاذ کرده بودن از سال 91 به بعد، یک به اصطلاح جهشی رو در این عقبگرد خودشون انجام دادن و بیشتر از همیشه بر روی آشتی ملی مانور میدن. منتها این آشتی ملی با توجه به بررسی واقعیت‌هایی که امروز در صحنه سیاسی ایران جریان داره نشون میده که این عملاً آشتی ملی نیست، بلکه تسلیم ملی هست در برابر احکام یک دیکتاتور و به اصطلاح اون جریان حاکم که کاملا یک مش و منش استبدادی و غیر مردمی داره. یعنی در اصل این فراخانی که آقای خاتمی برای راهپیمایی 22 بهمن در پوشش آشتی ملی دادن که عملا بیعت با رهبری هست، ظرفیتی نه تنها برای آشتی ملی نداره، بلکه حتی رافع تهدیدهای محتمل خارجی هم نیست و برعکس زمینه رو برای افزایش این تهدیدها بیشتر میکنه، چون شکاف دولت و ملت رو نادیده میگیره و این خب به طب میتونه بهانه به دست برخی از جریانهای افراطی بده که خواهان یک کاسه کردن مردم ایران و کشور ایران با حکومت غیر مردمی کنونی ایران هست، یعنی حکومت اقتدارگرا، و به ترتیب میخوان نوعی تنبیه جمعی رو بر مردم ایران اعمال بکنه.
دعوت آقای خاتمی به آشتی ملی از سوی عده‌ای بی پاسخ نماند. از جمله حضور چهره‌هایی چون محسن تاجزاده معاون وزیر کشور دولت محمد خاتمی که پس از اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات 88 به زندان رفت و خرداد ماه امسال آزاد شد و از منتقدان جدی آیت الله خامنه است. اما تصویری که ثابت کند طرف مقابل، یعنی اقتدارگرایانی که سکان قدرت را در اختیار دارند، چراغ سبز یا دست کم روی خوشی به پیشنهاد آشتی ملی نشان دادند دیده نشد. به خصوص وقتی که خبرگزاری ها تصویری از 4 مرد نقابدار منتشر کردند که در مسیر راهپیمایی گونی های به ظاهر پری در دست دارند و روی گونی ها نوشته شده حقوق های نجومی. استفاده از فرصت راهپیمایی 22 بهمن برای زنده کردن اتهام دولت حسن روحانی به پرداخت حقوق‌های نجومی یا قطع پخش زنده سخنرانی محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری از شبکه استانی سیستان و بلوچستان هر چه بود، نه میشد آن را به حساب پیامی برای دولت جدید آمریکا گذاشت و نه به حساب آشتی ملی. یکی دیگر از تصویرهایی که منتشر نشد تا به تحلیلی بیانجامد، تصویر محمد خاتمی در راهپیمایی 22 بهمن بود. او که پیش از این از شرکت در مراسم تشییع و خاکسپاری آیت الله هاشمی رفسنجانی منع شده بود و از قرار معلوم این بار هم با تابلوی آشتی ملی جلو آمده بود، خود در مراسمی که دیگران را به آن دعوت کرد دیده نشد.
گزارش رضا ولیزاده رو شنیدید. در ادامه مجله نیمه شب چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا می‌شنویم و به سراغ گزارش دیگری می‌ریم.
من امروز راهپیمایی نرفتم، چون این دولت هیچی برای ما غیر از ظلم و ستم و ضعیفی و مستضعفی در میان مردم هیچی نذاشته. به خاطر اینم راهپیمایی نرفتم.
22 بهمن 57 38 سال به این زودی گذشت و من دوباره به اون اشتباه وحشتناکی که 38 سال پیش من و مردم ایران کردیم واقف شدم. یک بار دیگه یکی از بزرگترین اشتباهاتی که من در زندگی خودم و مردم ایران در تاریخ ایران انجام دادن سرنگونی رژیم پهلوی بود.
تا کی مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل؟ خسته نشدین دیگه از این همه شعارهای علکی؟
انقلاب ایران 15 دی ماه 57 پیروز شده بود، دولت موقت ملی مستقر شده بود و تمام گروه های ضد این دولت ملی از تمام گروه چپ و مذهبی تا قبل از پیروزی خودشون و قبل از سرنگون کردن این دولت موقت هیچ کدوم نمیگفتن نمیدونم کمونیسم و جامعه بی طبقه توحیدی و یا جمهوری اسلامی، هیچ کدوم این حرفا رو نمیزدن تا اینکه دولت موقت رو سرنگون کردن، به قدرت مسلط شدن، بعد شروع کردن یکی میگفت کمونیست بشه، یکی میگفت کمونیست اسلامی بشه، یکی هم میگفت نه فقط جمهوری اسلامی بشه. این انقلاب رو دزدیدن. بعد از اون که قدرت رو دست گرفتن شروع کردن که از مجاهد و از فدایی و از توده‌ای و از ملی مذهبی نهضت آزادی هر کدوم ساز خودشون رو زدن که بالاخره خمینی در 1360 کمپلت قدرت رو دست گرفت.
میخواستم بگم با آقای ترامپ که تو تلویزیونای ایران نگاه کن ببین چقدر مردم اومدن تو خیابون، تمام مردم تو خیابونن، چرا این کار میکنی آقای ترامپ؟ ببین آقای اوباما هم اول همین کار میکرد، بعد اومد کنار. خواهش میکنم این کارها رو نکن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. ساعت 17 دقیقه بعد از نیمه شب است به وقت تهران. مجله نیمه شب رو از رادیو فردا میشنوید. ساعتی بعد از اون که نیروهای انتظامی اعلام کردند راهپیمایی 22 بهمن بدون هیچ مشکل امنیتی به پایان رسیده، دادستان کل کشور از برنامه‌ریزی گروه حکومت اسلامی یا داعش برای اقداماتی در این مراسم خبر داد. بیشتر بشنویم در این باره از رویا کریمی مجد.
دو روز پس از آنکه محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرد که خبر خوشی از مقابله با تروریست ها دارد اما هنوز زمان گفتن آن نرسیده است، دادستان کل کشور روز جمعه از آنچه برنامه‌ریزی داعش برای راهپیمایی 22 بهمن نامید خبر داد. به گزارش خبرگزاری ها در ایران، محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور تاکید کرده است که اگر به گفته او رزمندگان ایران با پشتیبانی نیروهای مقاومت در سوریه، لبنان و عراق نبودند، به تعبیر او دشمن به در خانه آمده بود. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه در مورد این شیوه اطلاع رسانی کوتاه و بدون جزئیات مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی میگوید
بخش امنیتی ایران که خودش نهادهای مختلفی به ویژه وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه متصدیون هستند، سیاسی کاری میکنن، یعنی بخش امنیت واقعا در خدمت امنیت نیست، در خدمت سیاست حاکم بر کشور هست. حالا وقتی که سیاست نیروهای نظامی که مداخله کردن در منطقه به ویژه در سوریه بر این قرار گرفته که آقای خامنه ای اعلام کرد که ما اگر در اونجا نجنگیم باید در داخل کشور بجنگیم، اینها همین سیاست ها رو مستندسازی دارن میکنن. همون گونه که در قتل‌های زنجیری وقتی آقای خامنه‌ای گفت اینا وصل به خارجی ها هستن، باجوی ها رو به سمتی بردن که به ضرب و زور این رو اعتراف بگیرن و مستندسازی بکنن. اما در این مدت ما هیچ داعشی رو واقعا در داخل کشور ندیدیم.
روز جمعه ده هزار تن از مردم ایران در شهرهای مختلف در راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی شرکت کردند. راهپیمایی که ظهر روز جمعه فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد بدون هیچ حاشیه‌ای به پایان رسیده است. با این همه ساعتی پس از آن رسانه‌ها در ایران به نقل از دادستان کل کشور از برنامه‌ریزی داعش برای برهم زدن این راهپیمایی خبر دادند. عبدالستار دوشوکی فعال مدنی بلوچ میگوید که این شیوه اطلاع رسانی وزارت اطلاعات با اهداف خاصی صورت میگیرد.
بگن تروریسم بین‌المللی یا تروریسم جهانی مثل داعش و غیره در صدد این هستن که در ایران هم عملیات تروریستی انجام بدن، چون بسیاری از مخالفان این ادعا رو دارن که چرا داعش مثلا در همه کشورها یا در بسیاری از کشورها عملیات تروریستی انجام میده تا به حال و در ایران این کار رو نکرده و ایران میخواد ثابت کنه داعش دشمن ماست. موضوع دوم اینه که ایران میخواد اقتدار امنیتی اطلاعاتی خودش رو به بقیه دنیا نشون بده. این ادعا بر این تصور استوار هست که بله اینها تلاش میکنن، اما ما از نظر امنیتی اطلاعاتی اینقدر قوی هستیم که قبل از انجام هر گونه عملیاتی اینها رو دستگیر بکنیم.
خبر برنامه‌ریزی داعش برای حمله به راهپیمایی 22 بهمن در حالی منتشر شده است که تنها در سال 95 وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با انتشار 3 بیانیه از خنثی شدن عملیات تروریستی متفاوتی در ایران خبر داده است، در حالی که تلویزیون جمهوری اسلامی در 2 مورد مستندهایی را پخش کرد که در آن جزئیات عملیات مطرح شده بود، اما در هیچ یک از 2 مستند هویت واقعی کسانی که متهم به برنامه‌ریزی عملیات بودند مشخص نشد و در ماه‌های پس از آن نیز هیچ خبری مبنی بر تفهیم اتهام یا برگزاری دادگاه آنها منتشر نشد. رضا علیجانی در مورد رسیدگی به پرونده‌های امنیتی به یک مثال اشاره می‌کند و از بی‌اعتماد شدن مردم به خبرهای منتشر شده می‌گوید.
چند ماه پیش شاهد اعدام تعدادی از هموطنان سنی کردمون بودیم که به اینها هم اتهام‌های مشابهی زده شد، ولی زندانیان سیاسی نسبتاً معتمدی که مورد اعتماد افکار عمومی هستند شهادت دادن که اینها دروغه و بعضی از این افراد حتی موقعی دستگیر شد بودن که اتهامایی رو که به اونها نسبت دادن بعداً اتفاق افتاده بود و بنابراین یه نوع بی‌اعتمادی ایجاد میکنه در پذیرش این نوع برخوردهای سیاسی با مسائل امنیتی.
تا کنون هیچ دادگاه علنی در ایران برای رسیدگی به اتهامات متهمان این دست پرونده های امنیتی تشکیل نشده و یا اینکه خبری در مورد تشکیل آنها منتشر نشده است. حسین آریان تحلیلگر مسائل ایران ساکن بریتانیا به محدودیت های رسانه ها در ایران اشاره می کند و می گوید
مطبوعات و رسانه ها واقعا دسترسی ندارند و خودشون و این اختیار رو ندارند، این آزادی عمل رو ندارند که خودشون تقلب بکنن و بتونن اطلاعاتی به دست بیارن، ولی در این حال این باز برمیگرده به اون سیستم اطلاعاتی که از جهتی میخوان سعی بکنن که کارها رو مخفی نگه دارن. یه ترکیبی از این دوتاست، ولی در مجموع سازمانهای اطلاعاتی ایران در سطح منطقه کارایی لازمه رو دارند، منتها اطلاعاتی رو به هیچ وجه دست نمیدن، حتی در مواردی که ممکنه لازم باشه که مردم ایران این رو بدونه.
روز جمعه دادستان کل کشور گفت که اعضای مرتبط با داعش در بیابان‌های اطراف تهران بازداشت شدند.
داعش در بیابان‌های اطراف تهران، گزارش بود از رویا کریمی مجد.
ادامه بازداشت فعالان سیاسی و مدنی در ایران، مهدی خزعلی، مونا معافی و شهناز اکملی.
من نمیتونم اگه همدردی همراهی با کسایی که زخم خوردن کنار خانواده ها بودن، اینا جرمه. بله مادر من مجرم ترینه.
شهروندان بهایی از تحصیل در دانشگاه ها محروم میشوند.
عمده این برخورد ها از سوی حراست دانشگاه ها شده.
با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
چند روز پیش وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت حسن روحانی در مراسم کتاب سال گفت دوران سختگیری تمام شده و دیگر خط قرمز اعلام نمی کنیم، در مورد کتاب البته. این سخنان هم از سوی برخی کارشناسان مورد انتقاد قرار گرفت و هم از زاویه دیگر دادستان کل ایران به اون انتقاد کرده و گفته مگر می شود یک کشور مسلمان، شیعه و انقلابی خط قرمز نداشته باشد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
دادستان کل ایران با انتقاد از سخنان اخیر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که گفته بود دیگر خطوط قرمز در نشر نداریم، به تندی او را مورد خطاب قرار داده و گفته معنی این سخن چیست؟ مگر می شود یک کشور مسلمان، شیعه و انقلابی خط قرمز نداشته باشد؟ به گفته حجت الاسلام منتظری، دادستان کل ایران خطوط قرمز و حدود ما بر پایه اعتقادات و ارزش‌های قرآنی و دینی ماست و افرادی که چنین سخنانی می‌زنند یا توجهی به آیات قرآن ندارند یا غفلت کردند. مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا.
به نظر میاد دادستان کل کشور سخنان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رو تحریف کرده. آقای دادستان نقل میکنه که از قول وزیر ارشاد که دیگر خطوط قرمز در کشور نداریم. صحبت آقای صالحی امیری نبود که خطوط قرمز نداریم. صحبت ایشون این هست که خطوط قرمز رو دیگه وزارت ارشاد اعلام نمیکنه. تفاوتی که اینجا وجود داره این هست که در دولت‌های اصلاح طلب یا دولت عملگرای آقای روحانی اینها سیاستشون هست که سانسور رو درونزا کنند، نوعی خودسانسوری در ناشران و در نویسندگان به وجود بیارن که اونها عملا سیاستهای سانسور وزارت ارشاد رو رعایت کنند. اصلا سخن آقای صالح امیری این نیست که قرار نیست خط قرمزی در کشور وجود نداشته باشه.
چند روز پیش رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم جایزه کتاب سال با اشاره به اینکه دوران سختگیری به پایان رسیده گفت تصمیم گرفتیم دیگر اعلام خط قرمز نکنیم و کسانی که متونشان نیاز به اصلاح دارد با گفتگو و مذاکره به اصلاح آثارشان بپردازند. البته علی اصغر رمضان‌پور معاون اسبق فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوران محمد خاتمی از زاویه دیگر به سخنان وزیر ارشاد دولت حسن روحانی انتقاد دارد.
این سخنان از این جهت جدیده که برخلاف وزرای پیشین که میپذیرفتند که سانسور کار ناشایستیه که تحت فشار دستگاه‌های امنیتی و سیاسی در ایران توسط وزارت ارشاد صورت میگیره، آقای صالح امیری تقریبا سعی میکنه که بگه که در ایران سانسوری وجود نداره و به عنوان نشانه این امر اشاره میکنه به این که فقط 3000 کتاب‌ها مشمول اجازه چاپ نشدن، که معنیش این هست که ایشون میپذیره که حداقل 200 کتاب در سال گذشته بر اساس آمار او اجازه انتشار پیدا نکرده. همزمان در عین این که ایشون میگه که ما خط قرمزی اعلام نمی کنیم، میگه که با نویسندگان مذاکره میکنیم. اگر خط قرمزی واقعا وجود نداره، پس این مذاکره بر سر چی صورت میگیره؟
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت 11 همچنین گفته بود از گذشته های دور قبل از ریاست جمهوری شهادت میدهم که آقای روحانی همواره متذکر میشدند که به اصحاب قلم اعتماد کنید و سختگیری بی مورد را رها کنید. به گفته او امروز دوران سختگیری به پایان رسیده و دوران همکاری با اصحاب فرهنگ و هنر آغاز شده است. علی اصغر رمضان‌پور در لندن.
البته من فکر میکنم که این سخنان اثر تبلیغی محدودی داره، به این خاطر که دیگه به طور کلی خیلی این مسئله نشر کتاب امید برانگیز نیست در میان منتقدان وزارت ارشاد، اما به هر حال او داره سعی میکنه که از نظر تبلیغاتی این مسئله رو پنهان کنه که اون شعار اصلی آقای روحانی، یعنی برداشتن ممیزی پیش از چاپ در مورد کتاب بزرگسالان، عملا به فراموشی سپرده شده و در سخنان آقای صالح امیری هیچ نشانی از برگشت به این طرح آقای روحانی وجود نداره. بنابراین او عملا سهه میذاره بر ادامه جریان فعلی ممیزی پیش از چاپ و میدونیم که مذاکره با ناشر و نویسنده نه موضوع جدیدیه و نه میتونه کمک بکنه به برداشتن ممیزی و سانسور کتاب در ایران.
با وجود اینکه برخی کارشناسان به سخنان وزیر ارشاد انتقاد دارند، اما دادستان کل ایران از زاویه دیگر و متفاوت به این سخنان انتقاد کرده و گفته ملت ما هم اعتقاد دارند کسانی که بخواهند این خطوط قرمز را بشکنند باید با قاطعیت برخورد شود. به گفته او اگر نبود ضرورت رعایت وحدت و همدلی و تبعیت از رهبر جمهوری اسلامی نبود، برخورد با بعضی حرفا و حرکات و بعضی مقالات مطبوعات و مجالس و محافل که بعضی جریان ها به راه می اندازند کار سختی نبود. مجید محمدی، تحریرگر مسائل ایران.
در گذشته هنگامی که سیاست‌های نرمتری رو وزارت ارشاد در برابر ناشران و نویسندگان اتخاذ می‌کرد، معمولاً قوه قضاییه یا نهادهای امنیتی حتی اداره اماکن به این موضوع وارد می‌شدن، کتاب‌ها رو جمع می‌کردن یا با نویسندگان برخورد می‌کردن. در نهایت اینکه کتاب در ایران یا دیگر آثار فرهنگی و هنری سانسور خواهد شد، در این هیچ شکی نیست. بحثی که میان دادستان کل کشور و وزیر ارشاد در جریان هست عمدتاً بر سر روش هاست. قدرت دولت در دادن مجوز همچنان برقرار هست، یعنی حتی بعد از گفتگوی با ناشران و نویسندگان اگر اونها قانع نشند طبعاً وزارت ارشاد همچنان میتواند آثار رو سانسور کنه. اگر مواردی هم از زیر دست سانسورچیان وزارت ارشاد بیرون بیاد، نیروهای نزدیک به حکومت، بیت آقای خامنه‌ای، سپاه و دیگر نهادهای انتصابی، اینها از سازوکارهای لازم برای جلوگیری از انتشار کتاب در ایران برخوردار هستند.
رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته بود این سیاست قطعی است که رئیس جمهور ایران ابلاغ کرده که همگان در کشور بتوانند آزادانه قلم بزنند و نشر بدهند.
سخنان متناقض وزیر ارشاد و دادستان کل کشور راجب خط قرمز در ممیزی کتاب گزارش بود از وحید پوراستاد. ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب است به وقت ایران. نگاهی میاندازیم به عناوین خبرها. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا که به واشنگتن سفر کرده بعد از دیدارهای در کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا گفت در این دیدارها به او اطمینان داده شده که آمریکا به اجرای توافق اتمی با ایران متعهد است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی پایانی راهپیمایی روز 22 بهمن گفت که در منطقه و آمریکا تازه کاران قدرت را در دست گرفتند، اما باید بدانند که در برابر ملت ایران باید با احترام سخن بگویند. محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور گفت در روزهای گذشته افرادی در اطراف تهران بازداشت شدند که به گفته او از عناصر گروه داعش هستند و قصد خرابکاری و به گفته او شرارت در روز 22 بهمن را داشتند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به تصمیم دادگاه استیناف در زمینه فرمان اجرایی برای ممنوعیت موقت ورود شهروندان 7 کشور این تصمیم را شرم‌آور خواند. دونالد ترامپ با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن دیدار کرد و در یک کنفرانس خبری شرکت کرد. دونالد ترامپ در این کنفرانس خبری روابط دوستی بین آمریکا و ژاپن را بسیار عمیق خواند. منابع پزشکی و امنیتی در عراق میگویند چند انفجار انتحاری در بغداد و موسل دست کم 10 کشته و 33 زخمی بر جای گذاشته است. روسیه اعلام کرد حمله هوایی این کشور به نیروهای ترکیه در خاک سوریه نتیجه اطلاعات غلط ارتش ترکیه بوده است. این حمله 3 کشته و 11 مجروح بر جای گذاشت. یک سرباز پیشین گارد ملی آمریکا به جرم برنامه‌ریزی برای کمک به گروه داعش به 11 سال زندان محکوم شد. عناوین خبرها را شنیدید. با گزارش دیگری مجله نیمه شب رادیو فردا را پی می‌گیریم. در واشنگتن فدریکو موگرینی رئیس امور خارجه اتحادیه اروپا روز جمعه هم به گفتگوهای خود با مقام‌های آمریکا ادامه داد. خانم موگرینی روز پنجشنبه با رکس تیلرسون وزیر خارجه جدید آمریکا و با مایکل فلین مشاور امور امنیت ملی کاخ سفید دیدار کرد و از جمله در مورد توافق اتمی با دولت ایران رایزنی کرد با اونها. در این باره گزارشی بشنویم از نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن.
نخستین دیدار رسمی، گفتگوها و رایزنی‌های بالاترین مقام دیپلماتیک اتحادیه اروپا با مقام‌های عالی رتبه ایالات متحده در مورد مسائل مهم جهانی و از آن جمله توافق اتمی با دولت ایران روزهای پنجشنبه و جمعه در واشنگتن انجام شد. اگرچه از جزئیات گفتگوهای خانم موگرینی گزارشی منتشر نشده، ولی او در مصاحبه کوتاهی با شبکه خبری فرانس 24 به پایبندی کامل ایالات متحده به توافق برجام اشاره کرده است.
It's a deal that in the first year of implementation has been implemented at full.
برجام توافقی است که در نخستین سال آن به طور کامل اجرا شده و این امر بر امنیت اروپا، خاورمیانه و جهان اثرگذار است. این توافق همچنین مورد احترام آمریکا است که موضوع خوبی برای همکاری‌های مشترک خواهد بود.
رئیس امور خارجی اتحادیه اروپا در پاسخ به این پرسش که آیا سخنان مقام‌های آمریکایی نشانگر تغییر دیدگاه آنها در مورد برجام به عنوان بدترین توافق ممکن بوده است، چنین گفت.
نمی‌توانم بگویم که چنین تغییری صورت گرفته، ولی مطمئناً پیگیری توافق اتمی از اولویت‌های اتحادیه اروپا است، چرا که نتیجه مثبتی داشته و در گفتگوهای آینده با واشنگتن سعی به ادامه اجرای توافق خواهد شد.
خانم موگرینی در مورد گفتگوهایش با رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا و مایکل فلین رئیس شورای امنیت ملی کاخ سفید تنها به اختصار به این عناوین اشاره کرده که روابط اروپا و آمریکا، چالش مشترک در پیکار با تروریسم، همکاری‌های آتی بر سر استحکام دفاعی اروپا، روابط با روسیه، توافق هسته‌ای با ایران و بحران‌های عمده جهانی مانند بحران سوریه و بحران اوکراین مورد رایزنی قرار گرفتند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا در تحلیل مواضع قدرت‌های دو سوی اقیانوس اطلس در قبال برجام چنین می‌گوید:
خانم موگرینی در دو بخش هدف‌های مذاکراتش در آمریکا تقسیم کرده بود. بخش مربوط به اقتصاد و تجارت و مناسبات عادی با وزیر خارجه و بود امنیتی برجام رو در رابطه با ایران با آقای مایکل فلین. مایکل فلین تندترین همکار آقای ترامپ در قبال ایرانه، ولی نه آقای تیلرسون و نه آقای مایکل فلین هیچ کدوم نگفتن که ما مخالف برجامیم یا برجام رو تعطیل میکنیم. خانم موگرینی بیشتر اصرار داشت که به این نقطه مشترک برسن با آمریکایی‌ها که آیا سرمایه‌گذاری‌های آینده اروپا در بخصوص نفت و گاز ایران امکان پذیره یا اینکه در آینده تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران اعمال میشه. بخشی از این تحریم‌ها توسط آقای اوباما به مدت 18 ماه لغو تحریم‌ها تمدید شده بود. اگر که در 5 ماه آینده آقای ترامپ لغو تحریم‌ها رو تمدید بکنه و به اروپا چراغ سبز نشون بده، طبیعتاً جمهوری اسلامی در مسیر مناسبتری قرار میگیره برای جذب سرمایه‌های اروپایی. ولی اجرای برجام، جذب سرمایه اروپایی حالا به دست آمریکا نیست، به دست ایرانه. جمهوری اسلامی دو راه در پیش داره: یا باید تغییر ماهیت بده، درک بکنه که محیط سیاست خارجی حالا تغییر کرده، آقای اوباما دیگه در کاخ سفید نیست و آیا میخواد تبدیل بشه به یک حکومت عادی، حکومت عادی غیر انقلابی است مثل بقیه کشورهای دنیاست، و یا اینکه میخواد به اصطلاح آرمانهای انقلاب رو همچنان پیگیری بکنه و به دنبال پیگیری این آرمانها پرچم آمریکا آتیش میزنه، مرگ بر عربستان سعودی میده، نابودی اسرائیل رو طلب میکنه و غیره. آقای ترامپ متوجه خواهد بود اگر اقدام تحریک‌آمیز دیگری از طرف جمهوری اسلامی صورت نگیره، لغو تحریم‌ها رو امضا می‌کنه. در غیر این صورت، بدون اینکه به برجام دستی بزنه، وضعیت جاری به عنوان عامل فشار علیه جمهوری اسلامی ادامه پیدا خواهد کرد.
ایالات متحده و ایران نزدیک به 40 سال پس از ماجرای اشغال سفارت آمریکا در تهران و گروگانگیری دیپلمات‌های این کشور در سال 1358 خورشیدی با یکدیگر روابط رسمی دیپلماتیک نداشتند، اما پس از روی کار آمدن حسن روحانی در ایران دو طرف به طور فشرده و رو در رو گفتگوهایی را پیش بردند که به توافق هسته‌ای وین انجامید.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. با پایان عملیات امدادرسانی به حادثه ریزش دیوار مترو در میدان ولیعصر قم، پیکر سومین کارگر نیز از زیر آوار خارج شد. عملیات آوار برداری همچنان ادامه دارد. کارگران میگویند یک روز قبل از حادثه نسبت به ناامن بودن دیواره مترو به مسئولان هشدار داده بودند. گزارش بیشتر را از رویا ملکی بشنوید.
ریزش بخشی از دیوار متروی قم روز گذشته 3 کشته و تعدادی مصدوم بر جای گذاشت. یکی از کارگران این پروژه به خبرگزاری ایلنا گفته کارگران روز قبل از حادثه در مورد ناامن بودن دیوار مترو به مسئولان هشدار داده بودند. به گفته او، مسئولان وابسته به شرکت پیمانکاری پروژه حفاری متروی قم به هشدار کارگران توجهی نکردند. این کارگر که نخواست نامش منتشر شود گفته با بی‌توجهی شرکت پیمانکاری به ایمن نبودن محل حادثه و عدم نظارت و بی‌تفاوتی شهرداری قم امکان داشت کارگران بیشتری زیر آوار بمانند. این اولین بار نیست که ریزش دیوار مترو در ایران کشته و زخمی بر جای می‌گذارد. شهریور ماهی که گذشت، ریزش کارگاه در حال ساخت ایستگاه مترو کیانشهر واقع در جنوب شرق تهران 4 کشته و 6 زخمی بر جای گذاشت. کمتر از 24 ساعت پس از مرگ این کارگران،
اخباری مبنی بر ریزش کارگاهی دیگر در متروی کوهسار منتشر شد. خبرگزاری دانشجویان ایران به نقل از اورژانس کشور گزارش داد این ریزش به مصدومیت یک تن و اعزام آمبولانس به منطقه منجر شده است. اما مدیران متروی تهران آن را انکار کردند و گفتند هیچ گونه ریزشی رخ نداده و تنها سنگی بر روی کتف یکی از کارگران افتاده است. غلام حسین آرام، معاون فنی عمرانی فرمانداری تهران، نیز به ایسنا گفت یک کارگر در هنگام کار از روی داربست به پایین سقوط کرده است. تکذیب و عدم اطلاع رسانی دقیق در مورد ریزش‌ها و حوادث شهری در ایران سابقه دارد است. مهر ماهی گذشت ریزش تونل مترو در میدان قیام تهران تکذیب شد و همین بهمن ماه علت اصلی آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو در تهران اعلام نشد. مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی که مأمور تهیه گزارش برای بررسی علل بروز حادثه پلاسکو شده است، پنجشنبه که گذشت اعلام کرد 256 برج در تهران وجود دارند که هیچ گونه اطلاعاتی از آنها در شهرداری تهران موجود نیست.
سانحه دیگر برای کارگران در ایران گزارشی بود از رویا کریمی، رویا ملکی. و ما به دعوت مرکز فیلارمونی شهر کلن در آلمان قرار است که فردا دو گروه از هنرمندان ایرانی ساکن داخل و خارج در دو برنامه جداگانه به ترتیب اجرای یک کنسرت و یک برنامه رقص بپردازند. در برنامه اول گروه آوای دوست متشکل از 5 زن دانش آموخته موسیقی از ایران همراه با ساز آواز کنسرتی برگزار می‌کنند و سپس گروه چند ملیتی شاهرخ مشکین قلم مجموعه رقص‌هایی را از ایران و از سایر کشورها اجرا خواهد کرد. همکار ما شهرام میریان که در تمرینات گروه دوم حضور داشته گزارشی فرستاده است که با هم میشنویم.
شاهرخ مشکین قلم رقصنده، رقص پرداز و بازیگر تئاتر ملی فرانسه برای دومین بار است که به دعوت فیلارمونی شهر کلن، یکی از بزرگترین و مدرنترین مراکز فرهنگی هنری اروپا، شامگاه شنبه همراه با گروه زربانگ برنامه دارد. این هنرمند تاکنون با بهره‌گیری از ادبیات منظوم فارسی از جمله خسرو شیرین، سهراب و گردآفرید، هفت پیکر و زهره و منوچهر رقص‌هایی را طراحی و در شهرهای اروپا و آمریکای شمالی ارائه کرده. شاهرخ مشکین قلم که در حال حاضر 50 سال دارد معتقد است موسیقی، شعر و رقص جملگی از یک قماش و جنسند. و می‌افزاید تحصیل در رشته تئاتر در فرانسه مفهوم رقص را برایش به کلی تغییر داده و از طریق تئاتر آموخته که چگونه رقص را به پیام و صدا بدل کند. آقای مشکین قلم که 4 روز است در حال تمرین با گروه زربانگ برای ارائه رقصی متفاوت در فیلارمونی شهر کلن است، درباره حال و هوای این برنامه اینطور گفته:
این قطعات یک همخوانی است از فضاهای مختلف ضربی و ملودی. چون حضور نوازنده ملودیک هست، سنتور و کمانچه، به خاطر اینکه خودشون از خطه‌های مختلف از فرهنگ‌های مختلف میان، ماها رو به این سفر میبرن با خودشون. به محضی که پنجه امام یار به کمانچش میخوره، فوری شما رو میبرد آذربایجان و در قفقاز سیر میکنید. ناخودآگاه جمعی ماست که یک جایی به هم دیگه میرسه و اونجاست که میبینیم که سازهای کوبه‌ای قبلا هم تجربهشو داشتن با برادران سامانی، ولی اینجا خیلی مشهودتره. بسیاری از این قطعات رو خود جاوید افسری که خودش در واقع کمپوز میکنه، خودش مینویسه این قطعات موسیقی رو، پیشنهاد کرده به بچه‌ها. به هر جهت قراره که یک مجموعه ای از قطعات مختلف، از فرهنگ مختلف، از رنگ‌های مختلف و طیف‌های مختلف موسیقی رقص رو ما ارائه بدیم. تا 5 قطعه رو روی صحنه خواهم رقصید در این فاصله یک ساعته.
شاهرخ مشکین قلم را در اجرای مجموعه رقصهایش در مرکز فیلهارمونی شهر کرن، گروه زربانگ متشکل از بهنام و رضا سامانی، نوازنده 7 ساز کوبه‌ای از آلمان، و جاوید افسری راد، آهنگساز و نوازنده ساز سنتور از نروژ همراهی می کنند. امامیار حسنوف، نوازنده سرشناس کمانچه از جمهوری آذربایجان، و آندرا پیچیونی، نوازنده یک ساز کوبه‌ای از ایتالیا، هم به عنوان دو هنرمند میهمان در گروه زربانگ همکاری دارند. جاوید افسری راد درباره چند ملودی که با الهام از آهنگهای کردی و آذری برای مجموعه رقصهای تازه شاهرخ مشکین قلم ساخته، به رادیو فردا اینطور گفته:
ما سعی کردیم که یه سری قطعات عاشقانه اجرا بکنیم، ولی خب چون پرکاشن داریم، موسیقی کوبه‌ای هم داریم، اینه که اونجایی که قراره که موسیقی حالت داینامیک بیشتری داشته باشه، ما قطعاتی داریم که برای اینا هستش. یه قطعه من ساختم که یه کمی شبیه آذریه، یه قطعه ساختم که متأثر از موسیقی کردیه. در صورت اون قطعه هم قراره که اینجا با این ترکیب اجرا بشه.
پیش از اجرای مجموعه رقصهای شاهرخ مشکین قلم در شامگاه شنبه در مرکز فیلهارمونی شهر کرن، گروه آوای دوست متشکل از 5 بانوی دانش آموخته موسیقی از ایران همراه با ساز و آواز کنسرتی اجرا می کنند. این گروه موسیقی قرار است بعد از ظهر جمعه از تهران وارد آلمان شوند. شهرام میریان، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید: telegram.me/radiofarda.
و حالا میرسیم به خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
مسابقات شطرنج قهرمانی بانوان جهان در تهران گشایش یافت. در مراسم افتتاح این مسابقات، رئیس جمهوری مولداوی و همچنین وزیر ورزش و جوانان ایران حضور داشتند. رقابت‌ها از امروز یک شنبه با شرکت 63 بانوی شطرنج باز از 29 کشور جهان آغاز می‌شود و مدت 22 روز در تهران ادامه خواهد داشت. سارا خادم‌الشریعه، میترا حجازی‌پور و آتوسا پورخاشیان نمایندگان ایران در این مسابقات خواهند بود. جمع جوایز نقدی که میان شطرنج بازان برتر توزیع خواهد شد 450,000 دلار است. دوچرخه سواری ایران در مسابقات قهرمانی آسیا که در هند جریان دارد برنده 1 مدال نقره دیگر شد. امیر حسین جمشیدیان که پیش از این در رشته سکرچ برنده مدال طلا شده بود، این بار در رشته امنیوم بر سکوی دوم ایستاد. این مسابقات در دهلی نو و روی پیست برگزار می شود. ایران با 20 دوچرخه سوار در این رقابت ها شرکت کرده که 5 نفرشان موفق به کسب مدال شدند. 2 طلا، 3 نقره. تیم ملی بسکتبال ایران که برای 2 مسابقه دوستانه و تدارکاتی به ژاپن رفته است، در نخستین دیدار با نتیجه 74-85 از تیم ملی بسکتبال ژاپن شکست خورد. دومین بازی ژاپن و ایران امروز شنبه برگزار خواهد شد. تیم ملی بسکتبال ایران خود را برای مسابقات آسیایی آماده می کند. امروز شنبه 2 تیم از 4 تیم بالای جدول لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس در تبریز رویاروی یکدیگر قرار می‌گیرند. تراکتورسازی که با 38 امتیاز دوم است در برابر ذوب‌آهن 34 امتیازی و تیم چهارم جدول. امیر قلعه‌نویی سرمربی تراکتورسازی آنگونه که در نشست خبری پیش از مسابقه گفته، از وضعیت تیمش راضی به نظر می‌رسد.
شرایطمون نسبت به بازی قبلمون خیلی بهتر.
مشتبه حسینی سرمربی ذوب‌آهن نیز میگوید:
فکر میکنم مساوی هم به درد هیچ کدوم و دوتا تیم نخوره. هر دوتا تیم متوسط این هستن که از این بازی 3 امتیاز رو بردارن. ما هم بلتب با تمام قوا تو این بازی میایم که بتونیم یه نتیجه خوب از این بازی برداریم.
مسابقه دو تیم ساعت 3 بعد از ظهر در تبریز به داوری مهدی سیدعلی آغاز می شود. آخرین بازی هفته 21 لیگ برتر فردا یک شنبه برگزار خواهد شد که شهرآورد پایتخت است. پرسپولیس استقلال. پرسپولیس با 47 امتیاز پیشاهنگ لیگ است و استقلال با اختلاف 13 امتیاز سوم. سعید فتاحی رئیس کمیته مسابقات لیگ برتر از طریق تلویزیون اعلام کرده است بلیت فروشی در ورزشگاه آزادی انجام نخواهد شد.
بلیت فروشی فقط به صورت الکترونیکی انجام میشه تو بازی دربی پایتخت. از کسایی هم که بلیت ندارن خواهش میکنیم، تقاضا داریم که وارد به ورزشگاه نیان، چون هیچ بلیتی به صورت دستی در ورزشگاه فروخته نخواهد شد. 50% ورزشگاه در اختیار تماشاگران تیم استقلال، 50% در اختیار تماشاگران تیم پرسپولیس.
یک شنبه 3 بعد از ظهر ورزشگاه آزادی، دربی پایتخت، استقلال، پرسپولیس.
ساعت 49:25 بعد از نیمه شب است به وقت ایران با برنامه هفتگی صدای فردا همراه با آزاده اسدی این مجله نیمه شب رو به پایان میبریم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
صدای فردا
پرمیدنده ترین اکس ها و فیلم های این هفته سایفی رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان هست.
من جستجو کردم از روزنامه نگارهایی که در ایران هستم.
11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه های اعلام کردم. اما مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
سلام، آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای فردا با شما خواهم بود. در این برنامه مروری بر پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت با فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهیم داشت و نظرات و پیشنهادهای شما رو هم در این برنامه مطرح خواهم کرد. شما هم میتونید با این برنامه از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق شناسه ما در تلگرام @فرداگرام.
صدای فردا
در این قسمت از برنامه به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما مخاطبان گرامی گوش خواهیم کرد.
هر سال بدبختی و بیچارگی و بیکاری و مواد و هر چیزی که بگی، حالا بعد 38 سال میخوان یه جنگ با آمریکایی‌ها درست کنن. 4 تا موشک بیدر و فیکر دارن، هی از این بر به اون من میفرونن، از اون برم به این من میفرونن. اگه واقعا قدرت داری و موشک داری و قدرتتون زیاده، برن با یک کشوری در بینه میتونن اصلا درگیر بشن. اصلا شما میتونین این کارا کنی، یعنی که فقط ظاهر سازیتونه.
22 بهمن 58 سال به این زودی گذشت و من دوباره به اون اشتباه وحشتناکی که 38 سال پیش من و مردم ایران کردیم واقف شدم. یک بار دیگه یکی از بزرگترین اشتباهاتی که من در زندگی خودم و مردم ایران در تاریخ ایران انجام دادن سرنگونی رژیم پهلوی بود.
رادیو فردا 10 ساله که هم نشین منه و اون زمانی که ایران نیستم یا زمانی حتی که ایران هستم همیشه رادیو فردا رو گوش میدم، خیلی بهش علاقه دارم. فکر میکنم که تنها جاییه که مردم خیلی راحت بدون سانسور اجازه پیدا میکنن که حرف بزنن، در مورد مسائلی که براشون اتفاق میفته صحبت بکنن و فکر میکنم که دموکراسی بر رادیو فردا حاکمه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
یکی از پربیننده ترین خبرهای سایت رادیو فردا مربوط به حکم قاضی فدرال ایالت واشنگتن در مورد دستور اجرایی منع سفر شهروندان 7 کشور به آمریکا بود. قاضی یک دادگاه فدرال در ایالت واشنگتن موقتاً دستور اجرایی رئیس جمهور آمریکا دایر بر منع موقت شهروندان 7 کشور از جمله ایران را در سراسر آمریکا متوقف کرد. به گزارش خبرگزاری ها حکم این قاضی فدرال مهمترین چالشی است که تاکنون در برابر دستور اجرایی رئیس جمهوری آمریکا مطرح شده است. دادگاه استیناف در سان فرانسیسکو هم روز پنجشنبه 21 بهمن به اتفاق آرا علیه فرمان مهاجرتی رئیس جمهوری آمریکا رأی داد. به گزارش رویترز، شعبه نوع دادگاه استیناف در سان فرانسیسکو در رأی خود تصریح کرده دولت نتوانسته مدرک و سندی نشان دهد که شهروندان این هفت کشور در تدارک انجام عملیات تروریستی در خاک آمریکا هستند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
رادیو فردا مانند هر هفته گزارش ها و خبرهای مربوط به حقوق بشر در ایران رو پوشش میده و با کارشناسان در این مورد گفتگو میکنه. یکی از خبرهای مهم این هفته مربوط به احمد رضا جلالی، پژوهشگر و پزشک ایرانیه که در زندان به سر میبره و اعتصاب قضا کرده. به گزارش عفو بین الملل، احمد رضا جلالی ممکنه به اعدام محکوم بشه. رادیو فردا با همسر احمد رضا جلالی گفتگویی در این مورد کرده و خانم آقای جلالی به رادیو فردا گفته قاضی صلواتی همسرش رو تهدید به اعدام کرد. آقای جلالی از یک ماه و نیم پیش در اعتصاب قضا به سر میبره. آقای جلالی به گفته عفو بین الملل تحت فشار قرار گرفته تا اسنادی رو مبنی بر جاسوسی برای یک دولت متخاصم امضا کنه. در پی خودداری او از امضای این اسناد به گفته عفو بین الملل او تهدید شده که حکم محاربه برایش صادر بشه. آقای جلالی پزشک و پژوهشگر زاده ایرانه و در سوئد سکونت داشته. یکی دیگر از خبرهای رادیو فردا مربوط به اعتراض صنفی 1000 کارگر هپکو است که روز دوشنبه 18 بهمن این اعتصاب یک ماهه شد. آخرین خبرها آکی از اینه که همزمان با پرداخت 2 ماه حقوق 1000 کارگر این شرکت در عراق، یک مقام استانداری استان مرکزی اعلام کرده که مالک اصلی این واحد تولیدی بازداشت شده. کارگران هپکو بیش از 1 ماه در اعتصاب بودند چرا که 4 ماه حقوق به آنها پرداخت نشده بود و همینطور به خصوصی شدن این کارخانه معترضند و خواستار بازگشت مالکیت آن به بخش دولتی است. هر هفته برنامه‌ای هم در رادیو فردا، هم در سایت و هم در رادیو و هم در شبکه‌های اجتماعی در مورد کارگران منتشر و پخش میشه با نام کارنامه که همکار ما بهروز کارونی اونو تهیه کرده و میکنه و شما هم اگر خبرها و گزارش‌هایی در مورد وضعیت کارگران، خواسته‌های اونا و غیره دارید به info@radiofarda.com بفرستید که ما اون رو با دیگر کاربران و شنوندگان رادیو فردا به اشتراک بگذارید.
تاها یکی از مخاطبان رادیو فردا چند ویدیو از اعتراض مردم شهر شادگان در استان خوزستان برامون فرستاده بود که ما در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا اونها رو به اشتراک گذاشته بودیم. در روزهای گذشته نشون میده که معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست ایران، از شهر شادگان در استان خوزستان دیدار میکنه که در این دیدار با اعتراض گروهی از مردم این شهر از جمله خانم لطیفه حسینی از اعضای شورای شهر شادگان مواجه میشه که در این اعتراض مردم خواستار رسیدگی دولت روحانی به مشکلات مردم شادگان از جمله آلوده بودن آب شرب و وجود ریزگردها در هوا و بیکاری در آن منطقه بودند. اگر شما هم در شهر و یا منطقه‌ای که زندگی می‌کنید با مشکلاتی مواجه هستید با ما تماس بگیرید و عکس‌ها و ویدیوهای خودتون رو برای ما از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com بفرستید و یا از طریق شناسه ما در تلگرام @fardagram.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
این هفته در سایت رادیو فردا گزارش‌های متعددی هم در مورد وضعیت اقتصادی دنیا و ایران منتشر شده که یکی از اونا رو فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، در مورد وضعیت دلار در جهان نوشته که توجه شما رو به اون جلب میکنیم. در مورد انقلاب 57 هم مقالات مختلفی از همکاران رادیو فردا از جمله مجید محمدی و فریدون خاوند در سایت رادیو فردا منتشر شده در کنار مجموعه کاریکاتوری از اسد بینخواهی با عنوان قبل از انقلاب و بعد از انقلاب. این مجموعه شامل 11 کاریکاتوره که همکنون در سایت رادیو فردا منتشر شده و در دسترس شماست.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda